22 آبان 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم، مبدا خیار مجلس. یعنی خیار مجلس پایانش رو فهمیدید، این است که مجلس معامله به هم بخورد. شروعش کیه؟ آغاز خیار مجلس از کیه؟ شیخ اینجور می‌فرماید، متن مکاسب: مبدا هذا الخيار من حين العقد. میگه همون وقت که عقد خونده، تا انکحت و زوجت رو گفتن، همون اول عقد، عقد که خونده شد، آغاز خیار مجلسه، خیار مجلس را دارم. دلیل: لأن ظاهر النص کون البیع علتا تامه. میگه ظاهر نصوصی که وارد شده است در خیار مجلس، نصوص خیار مجلس مثل البیعان بالخیار، میگه ظهور نصوص خیار مجلس این است که خود عقد بیع علت تامه هست. مراد از علت تامه اینجا یعنی تمام الموضوع، نه علت تامه فی مصطلح الفلسفی. اصلا علت تامه در کلام فقها آقای سعادت مصطلح فلسفی نیست. علت تامه در کلام فقها یعنی تمام الموضوع، یعنی تمام الموضوع برای تحقق خیار مجلس عقد بیعه. وقتی گفت بیعتو که، اونم گفت چی؟ اشتریتو خلاص، خیار مجلس شروع شد. ابتدای خیار مجلس پس میشد وقوع عقد. عقد بیع رو که خوندن و عقد بیع تمام شد. به محض اینکه عقد بیع تمام شد، کرنومتر خیار مجلس شروع میشد. مبدا خیار مجلس از پایان وقوع عقد، یعنی عقد که واقع شد خیار مجلس شروع میشد. پایان خیار مجلس هم این است که مجلس بیع چه بشد؟ متفرق بشن از مجلس بیع و مجلس بیع به هم بخورد. اینم پایان خیار مجلس. خب در این مناقشه ای نیست. پس مبدا خیار مجلس وقوع عقد و پایان عقد، که عقد واقع بشد و تمام بشد. کلام این است که این وقوع عقد تو بیع صرف و سلم چه میشد؟ چون در بیع صرف یعنی بیع طلا به طلا یا فز به فز، در بیع نقدین طلا و نقره به هم دیگه، اینو بهش میگن بیع صرف. حالا آیا این نقدین آیا شامل حال اسکناس هم میشه؟ بعضی گفتن بله، اسکناس های رایج ما هم همین حکم رو دارد. یعنی دلار میداد تومان میگیرد، تومان میداد دلار میگیرد، دلار میداد یورو میگیرد، دلار میداد دینار عراقی میگیرد. اینا هم گفتن همین حکم رو دارد. بعضی گفتن نه، این حکم رو ندارد. این قسمتش که یعنی آیا اسکناسم ملحق میشد به نقدین، ملحق میشد به بیع صرف یا نه خلاف. بعضی گفتن بله ملحق میشه، بعیدم نیست بگم ملحق میشن. خیلی خوب، یعنی در بیع صرف هم باید فی المجلس، یعنی در تعویض اسکناسی با یه اسکناس دیگه، یعنی به قول عرب ها
تصریف،
تصریف عمله ای رو با عمله دیگه، یعنی دلار رو مثلا با ریال، دلار رو با دینار، دلار رو با ریال سعودی، یعنی یه پولی رو با پول دیگر که شما معاوضه میکنید، تبدیل میکنید، یه پولی رو به پول دیگر، بله تصریف میکنید به قول عرب ها، صراف به همین میگن دیگه، ریال شما رو میگیرد، تومانی شما رو میگیرد، به شما دلار میدهد یا عکس. این تصریف آیا اینم ملحق به بیع صرف است؟ یعنی مثل قصه طلا به طلا، نقره به نقره است؟ بعضی گفتن بله اینم مثل همون است، باید فی المجلس انجام بشه. در بیع طلا به طلا و نقره به نقره که اسمشو میذاریم بیع صرف، تقابض در مجلس شرط. یعنی اگر گفت این طلای خودم رو فروختم به اون طلای شما، اونم گفت قبول کردم، بعد تو همون مجلس بی باید دوتا طلا چه بشن؟ رد و بدل بشن، تقابض. بله باید وزنش یکی باشه، بشه ربا دیگه، بشه ربا. این باید همون جا فی المجلس تقابض در مجلس صورت بگیرد. قبض و اقباض ثمن و مثمن، دوتا طلا باید رد و بدل بشه. به این میگن تقابض فی المجلس. تقابض در مجلس عقد بیع شرط صحت بیع صرف. یعنی اگر این تقابض واقع شد بیع صحیح میشه، اگر تقابض واقع نشد بیع چیه؟ بی باطلون. بی اجازه بزن یه خواهی اجازه بزن مسئله ما بگم، یه ها میکشی یه جا دیگه و من این مطلب میموند اونجا معلوم نمیشه. این تقابض در مجلس در ثمن و مثمن در بی صرف اعتبار داره. بحثش هم شاید فی ما بعد بیاد. خیلی خوب، حالت بحث بی رو تموم کرد دیگه، گذشت. این تقابض شرط. و اما در بیع سلم، یعنی بیعی که شما چه میکنید؟ با یه جنسی را پیش فروش میکنه، یعنی جنس را نیست الان میفروشد، آها میفروشد که شش ماه دیگه تحویل بده.
سلمه که سلم
فرق نمیکنه، سلف میگن، سلم هم نیست. این بیع سلم با مین، سلف هم میگن ولی سلم، بیع سلم یعنی تسلیم مبی در آینده است، آیندهی که زمانش هم معین کردن در
عقد.
خب مثلا این بیع سلم، در این بیع سلم هم شرط است که مشتری چیکار کنه؟ که مشتری ثمن را همین حالا بده. متوجه شدی؟ یعنی مشتری ثمن را حالا میده، باید قبض میکند ثمن را، جنس رو دو ما دیگه، یه ما دیگه، دو سال دیگه، هرچه قرار داده، تحویل جنس مالی بعد، اما ثمن را حالا باید بده مشتری. پس در بیع سلم اقباض ثمن در مجلس عقد شرط. عقد که خوند باید پولش رو بده، ثمن رو بده و مبی جنسی که خریده است رو قراردادی که دارن رو قرارداد تحویل بگیره. در بیع صرف هر دوتا بایع و مشتری باید قبض و اقباض کنن، یعنی دو طرف معامله باید رد و بدل بشه. این قبض و اقباض در بیع سلم و در بیع صرف شرط صحت عقد است. یعنی اگه امروز عقد خوندن اما قبض و اقباض نشد در بیع صرف، یا در بیع سلم اگر پول را ندادن، بیع باطل. بیع باطل.
نسیان همه تو.
هم؟
نه بیعی نسیان همه تو. اون برعکس
اون عکسشه در بقیه نسیه اون به جهت این است که
اونم باید حتما مدی باید حتما نقض بشه.
بله نه اون که اگر نشه بی نیست. ببینید ما به جهت این که اگر شما در بی گفتیم به شما بی کالی به کالی چیه؟ باطله. یعنی یه بیعی واقع بشه نه پولی پرداخت شد نه جنسی تحویل داده شد. نه بهش میگن کالی به کالی. این بیع کالی به کالی این باطله. یعنی من اومدم به شما گفتم که این کتابتو بفروش به من. گفتی کتابو فروختم به شما. گفتم این کتابو از شما خریدم 10,000 تومان شما هم گفتی قبوله. نه شما کتاب من دادی من پولو به شما دادم. رفتیم. دوتایمون رفتیم. پول تو جیبی منه هنو کتابم تو حجره شماست. این میشه کالی به کالی. این باطله. نه. گفتی من فردا.
منم پولا پس فردا میدم.
اینم باطله. میشه کالی به کالی دیگه اینم باطل.
نه اینکه اون رفتران
چرا دیگه؟
اون رفتران خودش که اصلا بی نیست که اون یه عرفی زده
بی هست. اینا رو عرف میگه بی اما این بی و شهر میگه باطله. میگه در بی یه طرفش باید چه بشن؟ واقع بشن. یعنی یا پولا باید بده یا کتابت بگیری بده. اگه پولا دادی کتابا قرار شد من به شما بعد بدم در یه آینده ای این بیع سلم. اگر نه کتابو بردی قرار شد پولشو وقتی شهریه گرفتی بیای بده این میشه چی؟ نسیه. اما این میشه نسیه. اشکال اینو نه اینم شما بذاتو
بیسر که همون جاستو
اونم گوش کن. اگر گفتم این کتابو فروختم به شما مالی شما پولشو شهریه دیگه گرفتی اولی ما بیا بده اما این کتاب اینجا میمونه تا اولی برج تا اولی ما شهریه دیگه گرفتی بیا پولا بده کتابو برد این بیچیه؟ باطل. نه این اصلا کالی به کالیه. این کالی به کالیه. این نه اون جنس رو برده یا یه قیمتیش یه مقداریش داده مثلا 10,000 تومان 5,000 تومان رو داد گفت این کتاب مالی من این 5,000 تومان 5,000 تومان دیگه شما طلب داری من برم 5 تومان دیگه رو بیارم کتاب رو ببرم و اون 3 روز شما میشه جزی ثمن رو داده. اما مفروض جایی که نسه منو داد نموس منو گرفت این بی رو شاره میگه باطل.
میتونه برده خوبا رو داده
بله؟ این بی باطله باشه. این بی باطل. خب هم میتوند بعد با یه نرخ رو ببرد بالا هم مشتری بعد میتوند بیارد پایین فرق نداره. این بی باطل چون رد و بدل نشد. کلام این است. اشکال این در بیع سر که قبض و اقباض باید در مجلس تقابض طرفین باید در مجلس عقد صورت بگیرد و الا بیع باطله. در بیع سلم که بایه باید ثمن را قبض بکند از مشتری یعنی مشتری باید قیمت را بدد به بایه در بیع سلم و بعد طبق موعد بیاد جنس رو تحویل بگیرد. اینجا شروع مبدا خیار مجلس کی؟ ببینید آن مبدا خیار مجلس رو گفتیم از وقوع عقده. الان عقد خوندن اما هنو تو بیع صرف تقابض صورت نگرفته. این تلفون زد به بچهش گفت طلا رو وردار بیار. اونم تلفون زد به شاگردش گفت طلا رو وردار بیار. الان اینا 2 ساعت 3 ساعت نشستن تا اینا طلا رو بیارن و بعد طلاها رو چه کنن؟ قبض و اقباض کنن. درست شد؟ الان بین فرض بگیرید بین خوندن عقد پایان عقد و تقابضی که واقع بشود 3 ساعت فاصله است. الان خیار مجلس اینا از کی شروع میشه؟ بعد قبض اقواز شروع میشه یا در همین پایان عقد شروع میشه؟ این محل خلاف شد که تو این فرض کدومشو بگیریم؟ مبدا خیار مجلس، آیا پایان عقد بیع رو بگیریم مبدا یا پایان تقابض رو بگیریم مبدا؟ شروع خیار مجلس از پایان تقابضه، یا در بیع سلم شروع خیار مجلس آیا از پایان عقده، یا اینکه این عقد رو خوند گفت خیلی خوب الان میگم پولو بیارن، این پولو میگم بیارن 5 ساعت طول کشید تا پولو تحویل بده و بریزد به حساب بایه. خیلی خوب، این 5 ساعت آیا خیار مجلس بعد از اقباض بایه است سمن را، یا مبدا خیار مجلس اینجا مثل همون بقیه موارد پایان عقده؟ کدوم یکی از این دوتا؟ و لذا این است که در بیع صرف و سلم محل چه شده است؟ محل اشکال شده است به این جهت که خدمت شما گفتی. خب پس در واقع الان بحثمون این است، ببینید، پس بحث اصلی که مبدأ خیار مجلس کیه؟ مبدأ خیار مجلس بعد از پایان عقد بیعه. عقد بیع که وقع تمام شد، خیار مجلس شروع میشه. حالا تو این دوتا بیع صرف و بیع سلم، مبدأ آیا بعد از پایان عقده یا بعد از قبض و اقباض؟ چون اینا میتوند با همچه داشته باشد، فاصله داشته باشد. مبدأ خیار مجلس بعد از قبض و اقباض یا بعد از پایان عقده؟ این بله بفرمایید اینجا محل اشکال شده. خب گیر چی چیه که ما بگم بعد پایان عقد؟ دو تا اشکال وجود داره. یه اشکالشو شیخ گفته، یه اشکالشو شیخ نگفته. اشکالی که شیخ نگفته این است که شما اگر ببینید وجه چرا پایان عقد نمیتونید شما بگیرید، اشکال چیه که پایان عقد تو این دوتا نمیتونید بگیرید؟ اشکال این است که عقد که تمام شد تو بیع صرف و سلم، تا قبض و اقباض واقع نشده باشد، ملکیت برای طرفین حاصل چی؟ نشده. و جایی که هنوز ملکیت حاصل نشده باشد، توجه فرمودید، شما وقتی که ملکی یعنی نقل و انتقال، وقتی ملکیت برای طرفین حاصل نشده باشد، نقل و انتقال حاصل نشده باشد، خیار چی؟ خیار معنی نداره. جعل خیار مال جایی است که شما مال دار که رفتست تو مال غیر و الان ملک غیره، مال سابق درا که الان مالک جدید دارد، این مال سابق درا برمیگردونی به خودت، این میشه خیار. درسته؟ پس وقتی هنو ملکیت نقل و انتقال حاصل نشده است، خیار چه معنا داره؟ خیار چه معنا داره؟ و چه اشکالش اینه؟ دقت فرمودی؟ پس در واقع اونایی که میگن متوقف است به قبض و اقباض، یعنی تو این دوتا بیع صرف و بیع سلم، مبدأ خیار مجلس از پایان عقد، از وقوع عقد میرد به پایان قبض و اقباض. چرا؟ میگن علتش این است که تا قبل از اینکه قبض و اقباض واقع نشود، ملکیتی برای طرفین حاصل نشده است. وقتی ملکیتی حاصل نشده است، شما بله بفرمایید که چی چیا میخوایی فسخ کنی؟ مالت هنو مال خودته. به ملک غیر داخل نشده که بخوای فسخش کنی و برش گردونی به ملک خودت. هنوز مال مال خودته. این که فسخ نمیخواد که. خب مثل دختریه که شوهرش نداده. دختری که شوهرش نداده که طلاق نمیخواد که. دختری که شوهر رفت طلاق میخواد. دختری که شوهر نرفته که طلاق نمیخواد. مالی که هنوز مال خودته که فسخ نمیخواد که مال خودته. فسخ نمیخواد. توجه فرمودید. وجه توقف رو هم این گفته. خب حالا چرا بفرمایید آیا این توقف وجود دارد؟ یعنی خیار منوط است به حصول ملک یا شما میتونید خیار داشته باشید قبل از حصول ملک؟ متوجه شدید؟ اونی که میگد مبدأ خیار مجلس در بیع صرف و سلم همون پایان عقده، وقوع عقده، اون میگه آقا خیار متوقف بر ملک نیست. بنابراین بره مالک نشده هنوز طرف مال منو، اما من خیار فصل دارم. چون خیار متوقف بر ملک نیست. اونی که میگه نه پایان قبض و اقبازه، اون میگه خیار متوقف بر ملکه. و چون خیار متوقف بر ملک است، بنابراین پایان قبض و اقباض مبدأ خیار مجلس میشه. حالا ما باید ببینیم آیا خیار متوقف بر ملک هست یا متوقف بر ملک نیست. دو تا دلیل اقامه شده است بر این که بله خیار متوقف بر ملک. دلیل اول، این دلیل اوله که شیخ نگفته، میگد موضوع خیار عقد به ما هو عقد نیست، عقد بی نیست، موضوع خیار بی است نه عقد بی، خود بی. مادامی که بی تحقق پیدا نکرده باشد خیاری در کار نیست. و واقع بی چیه؟ حقیقت بی چیه؟ تملیک و تملک. اون جایی که تملیک و تملک منوط به تقابض است یا منوط به اقباض است، پس چون تقابض واقع نشده یا اقباض واقع نشده، هنوز تملیک و تملکی واقع نشده است، پس با عدم وقوع تملیک و تملک بیعی واقع نشده است. وقتی بیعی واقع نشده باشد، یعنی بیع شرعاً هنوز تحققی پیدا نکرده است. وقتی بیع تحقق پیدا نکرده باشد، آثاری که شارع برای بیع جعل کرده است، توجه میکنید، هنوز تحقق ندارد. و از جمله آثار شرعی که بر بیع وارد میشد چیه؟ خیار مجلس. این چی؟ این اشکال، توجه میفرمایید. و شیخ این رو متعرض نمیشه، میگد اینجا حقیقت در واقع خیار، موضوع خیار عقد به ما هو عقد نیست، اشتریت و بعت نیست، موضوع خیار بیع، البیعان بالخیار. وقتی موضوع خیار بیع شد، بیع تا بیع تحقق پیدا نکرده خیار مجلس هم روش نمیاد. حقیقت بیع چیست؟ نقل و انتقال مال. حقیقت بی بده بسون، جا به جایی این دوتا ماله. جا به جایی این دوتا مال کی تحقق پیدا می کند؟ تو بی صرف و سلم، وقتی که قبض و اقباض واقع میشه. وقتی قبض و اقباض واقع شد، جا به جایی تحقق پیدا می کند. پس پایان تقابض یا پایان اقباض بی تحقق پیدا میکند. حالا که بی تحقق پیدا کرد خیار مجلس میاد. مادامی هم که بی تحقق پیدا نکرده خیار مجلسی وجود نداره. بنا حقیقت بی تملیک و تملکی. خیلی چرا دیگه بی یعنی بده بسو داد ستد. درسته؟ وقتی شما بی یعنی چی؟ یعنی داد و ستد. بده و بسون یعنی دوتا مال جا به جا میشه. میگن آقا این تملیک و تملک در عقد صرف بعد از تقابضه، در عقد سلم بعد اقباض ثمن است توسط بایه. وقتی که چنین است تا هنوز این داد و ستد در خارج واقع نشده، تقابض واقع نشده، تملیک و تملکی تحقق ندارد. پس بیعی نیست. وقتی بیعی نیست آثار شرعی بیعی که یکیش هم خیار مجلسه منتفیست. هنوز بیعی در کار نیست که خیار مجلس باشد. باید بیعی باشه بعدش خیار مجلس بیاد. پیش پیش که نمیشد که. درسته؟ آن؟ هنو بی نیمده خیار مجلس بیاد. بی باشد بعد خیار مجلسش بیاد. بنابراین تو این دوتا بی مبدأ خیار مجلس میرد بعد تقابض، بعد قبض و اقباض. خب این اشکال، این اشکال چجور میشد دفع کرد؟ چجور؟ هیچ راه دفع این اشکال نداره الا این که شما بیان بگون آه موضوع شرعی خیار مجلس بی است به مصداق هل عرفی لا به مصداق شرعی. و مصداق عرفی این معاملات همون پایان عقد. وقتی عقد رو میخونن دیگه میگن معامله شد. عرفنا نه شرعنا. عرفن در پایان عقد میگن معامله شد. بعد قبض اقباض رو هم در خارج انجام میدن. شارع میگه نه تا قبض اقباض رو نکردن من بیعش نمیدونم. ببینید ربما بین عرف و شرع چی قائل وجود دارد؟ تفاوت وجود دارد. یعنی اصلا امور عرفیه و امور شرعیه ربما بینش عام و خاص منوج هست. یعنی یه جایی رو شرع میگد وجود دارد این موضوع، عرفم میگد وجود. مثال برای شما بزنید. مثلا شما یه زن دائمیه دارید، سکین خانم، رقیه و گم، این زن شماست، دائمیست. خب اینا هم عرف میگد زن شماست، همچی شر. مردم کوچه بازارم میگن زن شیخه، خوشاد خوشادم را میره. در جا میبرمان زن شیخ هست. این عرف جمع بین عرف باشه. یه جایی را شر حکم میکند زن شماست، اما عرف این را حکم نمیکند. مثلا اگر شما یه زنی را برای یک روز یا چند روز مطعه کنید و این را خونه ببرین، زنا میگن، اهل محل میگن آقا زن اردست کنه. خب اما شر میگد مطعه کرده زن ده. شر قابل به زوجیت است ولی عرف این زوجیت را معلوم نیست قبول داشته باشه. عرف چقدر متشرعه برات بیارم که میگه مطعه همون زنا و فحشا است؟ خیلی خوب نمازم میخوند، روزم میگه، بله تابع عمر است. خب در این مسئله تابع عمر، یعنی عرف رب ما جدا میشه. یعنی ممکن است شما زنی را عقد کردین برای دفعتن واحده، عقد موقت. عرف حکم به زوجیت نمی کند ولی شرع حکم به زوجیت می کند. عکسش هم برید، طرف خلاف این دارش. اون جایی که شرع حکم به زوجیت نمی کنه ولی عرف می کنه. یه پسر و دختری که قرار گذاشتن که با هم ازدواج کنن، الان تو عرف میگن اینا چی هن؟ میگن نام زدن. عرف با اینا حساب چه میکنن؟ زن و شوهری میکنن. اما شرع میگه تا این خطبه یه چی؟ انکهتو و زوجتو رو نگفتن شما زن و شوهر نیستی. تا چه شدی؟ یعنی عرف میگه اینا زن و شوهرن، اشکالی ندارن. میگه برن بیان. لذا وقتی نام زد میکنن، پسره دیگه میرد خونه دختره، دختره میرد خونه پسره. عرف اینا رو زن و شوهر میدونن. دقت میکنی؟ ولی شرع نمیدونه. میگه باید عقد دون خونده بشه. تا عقد نخونده شما زن و شوهر نیست. اینا موارد خلافه بین عرف و شرع.
خب؟
عرف دیگه. عرف عرفه. دیگه عرف متشرع و غیر متشرعه نداره. وقتی به شما میان میگن که آقا شما که جزء متشرعین انشاءالله، میان به شما دختره برای شما شیرینی میاره تو مسجد، میگن حاج آقا دیشب شیرینی خورون ما بود، اومدن برام چه آوردن؟
انگشته
رو آوردن، نامزدم کردن. شما متشرع هستی یا نمیگو چی؟
مبارک.
مبارک. چی مبارکه؟ عقد که نخوندن که. یه انگشته برای شما.
انگشته
شما میگوییم نه زوجیت رو میگوییم مبارک. معلوم میشد شما از همینجا یه زوجیت عرفی یه قائلید. عرف این را قبول داره. عرف متشرع هم قبول داره. ولی شرع قبول نداره. شرع میگه باید انکه تو زوجت و سیغه رو باید بخونین تا بشین زن و شوهر. تا نخونده اید زن و شوهر نیست. درسته؟ خب بنابراین رب ما بین شرع و عرف آم مخاصم این وجه وجود داره. یعنی شرع یه حرفی رو میزنه، عرف قبول نداره. عرف یه حرفی رو میزنه، شرع قبول نداره. و رب ما هم جمع میشن. یعنی هر دوشون شرع و عرف با هم یکی میشن. گیر میدونید تو کجاست؟ تو اون جاییست که بله در اون مواردی که عرف و شرع با هم تنافی پیدا می کند، هنر فقیه این است که اینجا را حلش کند. ولی اونجا که عرف و شرع با هم تطابق دارن که اشکالی ندارن. اونجایی که شرع هست اما عرف نیست، خیلی خوب، اونجا بخوای به مردم بگوی زور میبره، قبول نمی کن. خب هاکذا اونجایی که بله بفرمایی حال سخته براشون قبول کردن دیگه. خیلی مشکله. الان شما در اروپا، در آمریکا بخوای بگوی که زن باید محجبه باشه، پذیرش این معنا برای یه دختر اروپایی یا یک دختر آمریکایی که از اول بچگیش بله هیچ نحوه حجابی نداشته است و اینا، پذیرشش خیلی سخته. چجوری من برم تو حجاب؟ چرا؟ چون حجاب اونجا عرفیت نداره. برای جوامع اسلامی عرفیت دارد، برای دختری که تو محیط ما بزرگ شده، ولی برای دختری که اونجا بزرگ شده است این اصلا عرفیت نداره. لذا وقتی شرع میگه حجاب خیلی سختشه که حجاب بکنن. توجه میفرمایید؟ بسیار برش سخت میشه. هاکذا اون جایی که عرف هست ولی شرع قبول نداره. مثل این مثالی که برای شما زدم، دوران نامزد عرف میپذیرد، شرع میگه نه من قبول ندارم. تا انکهتو و زوجتو نگون مشکل. ازا عرف در دوران نامزدیش آقای خدایی مرید داشته مده بود بیاد پیش آقای خدایی. بله نام زد بودن پسرک و دختره. تو راه پسر دختره رم یه ماچش کرده بود و اومده بود پیش آقای خدایی. دختره شکایت که آقا این منو ماچم کرد چون هنو عقد رو نخونده.
منم گفتم خواهم پس تلفه
کنم. عقد نخونده بودن، هنو هم زن و شوهر نبودن، ولی پسر دیگه اینه زن خودش میتونست و دختر متشرع بود از این کار ناراحت شده بود که ما هنو عقد نخوندیم تو چرا این کارو میکنی؟ دقت میکنی؟ اینجا تنافی بین عرف و شرع است، اینو باید حلش کرد. توجه؟ اینجا مثلا باید بگم که آقا خب یالا یه عقد بخونیم تا مشکل دوم حل بشن. عقد خوندن که کاری نداره، معونه ای نداره. من که تو و زوج تو و پاشیدیم بله. بنابراین وقتی مطلب اینه، این اشکال اینجور حل میشد. چجور؟ میگم آقا موضوع شرعی خیار مجلس بیع عرفیست نه بیع شرعی. متوجه شدی؟ بی به مصداق العرفی، بی به مصداق العرفی، این موضوع خیار مجلسه. یه بار دیگه میگم موضوع شرعی خیار مجلس عبارت است از بی به مصداق العرفی. وقتی بیع به مصداق العرفی شد، بیع صرف بیع است ولو تقابض نشده باشه، بیع سلم بیع است ولو بایه قبض ثمن نکرده باشه. چون اینا بیع عرفی هست دیگه، عرف اینا رو بیع میدونن. اینی که ولذا حتی بعضیا وقتی مسئله نمیدونن اصلا تو بیع صرف قبض و اقباض رو انجام نمیدن، چون نمیدونید مسئله شا. ترجم طلا فروش ها اوناشون که مسئله دونن میدونن باید تو مجلس انجام بشن. این به چه مچاک تازه رکاب گرفتن و طلا فروش شدن و اینا که مسئله بلد نیستن. لذا میگید خب بذار و برو فردا بیا، مایی دیگه بیا اون طلا رو ببر. دقت میکنی؟ چون نمیدوند که قبض و اقباض باید در مجلس واقع بشن، در همون مجلس بی. اینا نمیدونن، ولی اینا حکم معامله میگه من فروختم، میگه من خریدم. پس معلومه اینجا یه بی عرفی هست. اون وقت ما اگر بگم موضوع شرعی خیار مجلس بی است به مصداق العرفی، وقتی که مصداق عرفی شد، چرا؟ به خاطر این که مفاهیمی که اخذ در موضوعات شده است، مفاهیم مأخوذه در موضوعات، اونا مفهوم چیز؟ عرفی. اونا مفهوم عرفی است. وقتی که چنین شد ولا اشکال در صدق بی عرفن، همین که عقد رو بخونن معامله عرفاً واقع شده است. پس بنابراین خیار مجلسش هم از خود چه میشه؟ از خود وقوع عقد میشه. اگر شما این رو گفتید، وقت ببینید این یه راه خیلی وسیع میشه، یعنی یه بابی باز میشه. میگه باید تقابض واقع بشه.
حاله میشه عرفه، میگه شاله ها چه اون در عرفه، شاله نظر داره که این دوتا مورد.
بله شاره میگه تا تقابض و قبض و اقباض نشده بی تحقق پیدا نکرد، بی شرعی. لکن الان ما داریم میگم اونی که ملاک و موضوع خیار مجلس است لا بی شرعی است، بل بی عرفی است و بی عرفی تحقق پیدا کرد.
این شاره ها چه
مثل لا اله الا الله دوره همون میگو موضوع خیار مجلس بیع عرفی است، لا بیع شرعی. بیع شرعی برای تحقق پیدا نکرده، منوط به قبض و اقباض. ولی موضوع خیار مجلس بیع شرعی نیست، بیع عرفی است و در عرف الان معامله واقع شده، بیع تحقق پیدا کرده، پس از همین حالا خیار مجلس. متوجه شدی؟ هی نگو شرع حاکمه بر عرفه، نه، موضوع خیار مجلس بیع عرفی است. چرا؟ چون موضوع خیار مجلس رفته رو بیع. چاره گفته البیعان بالخیار، و وقتی یک موضوعی اخذ بشود در مفاهیم شرعیه و احکام شرعیه، مراد از اون موضوع مفهوم عرفی شد و مفهوم عرفی میشه به تمام شد. اگر اینجور باشد وقت اون ما چه آقای خدایی هم، یعنی ما چه مریدشون،
حلال
حل میشد دیگه، خیلی سخت نگید. چرا؟ به جهت اینکه لکل قوم نکاح، حالا اینا خودشون رو زن و شوهر میدونن دیگه، لکل قوم نکاح. حالا یه ما چشم کرد شعر میگه خواب میگه زوجیت نیست، ولی عرف عرف این را نکاح، یعنی به شما میخوام بگم اگر شما بتونید اونجام، حالا اونجا در باب نه دیگه، نامزد که شد عرف قبیح نمیدونه، عرفی که شما میخوایی بگوی عرف اونیست که بعد عقدم بعد عقدم دختره رو نشون نمیدن، میگن نه و ما عرف نجفی هست، میگن در بله، و بعضی از مقدسین عقدم که میخونن دختره نشون نمیدن، بیچاره پسرک دختر رو نیم بیند تا شب چی؟ عروسی. تو مدت عقدم مطلقا دختر نشون پسر داده نمیشد مگر تو جمع.
همه نظر بیه این طور نیستن، ما این سه اینکه رفته بودیم یه مجرد بامون بود حلبه دختره شما بود، گفت این همه خواهم به لحمش بشه باب همه بسنید و پیله کرده اون که اینه بسنید
به تو؟
نه به یه رسی قانونی که اونجا با معامله
بود باید خواهمون طور شیده بوده،
نه ما دختره لفت بود اصلش
شوخی مثلا
وارش داشته بود
زشتی از آن پردی
قاعده یه در نجف قاعده این هست بله، تا الان هم همین است، تا الان هم همین است که زن دختر رو که عقد می کند هیچ مثل قبل عقد هیچ چی دیست من دارم به شما می گم عقد که شما
گفت سید کل رسیگن سید کل رسیگن
هیچ چی بهش نشون نمی دم مگر اینا شوخی
به شما با
عقد آقا که میکنن دختر هیچ نشون داده نمیشد مگر تو مجلس عام ترجمه کنه بله میگن بیا عروسی دو بکن دختر رو ورد و برو وقتی ورداشتی رفتی اون دیگه بله مشکل حالا ما داریم چه میگم البته در گذشته خودی ما هم بود هستا در گذشته خودی ما هم یه همچه داستانی بود ما یه خاله آقامون داشت دختر صدرالعلما بود همین مسجد صدرالعلما یه خاله اون میگفت که من دیده بودمش عجب زنی میگفت که منو آقا دلش دریایی از غم بود اما در مجلس که میشنشست هیچ که از غم و اندوه ای خبردار نمی شد و تمام مجلس را هم شاد می کرد، سر به سر همه میزاش متلک می گفت، شوخی می کرد، پیر زن خوش مجلسی که مجلس را اداره می کرد اصلا همه دوست داشتن با خاله جون باشن، از بس این زن خوش مشرف کرد
شاد اما؟
بله
خدا شادی رویشون سلام
آقا سلام
فکر کرد اسم روزه
این آقا این چه گفت این اسمه
تو دسته ما این زن خیلی خوب این مثلا جوونی هاشو میگفت منو عقدم کرد میگفت یکی از خاندان سیدم شوهرش سید حجت الاسلام گفت آمدن من عقدم کردن خیلی ما که چیزی ندیدیم که عقدم خوندم ما هیچی ندیدیم فقط بعد از عقد شوهرم عید به عید نیمه دیدن آقام
عید
به عید
یعنی
عید نوروز عید عیاد مذهبی هم وقتی دیدم میگفت عید داشت نیمه برد شوهرم دیدن آقام آقام میشه سبود تو اتاقش شوهره میمد تو حیات برد تا تو اتاق من اجازه داشتم پشتی پرده شوهرم رو ببینم شوهری که عقد شده و هیچی بین نه اون منو دید نه من اونو دیدم تا شب عروسی این تو خود مملکت ما اینجور بوده است توجه می‌فرمایید تو نجف هم الان داستانش همه است یعنی هیچی دیده نمیشه آقا من دارم به خبر به شما میده
آقا نیست
ولا یونبئو کمثل خبیره داستان نجف الان عوض شد الان در متدینین عقد که میکنن میخوابن غیر متدینین که قبل عقد میخوابن جمع میفرمون حالا عرض ما اینه ببینید میشد اینا یه جوری حلش کنی؟
آخه این دور زمونه با این ماهواره با فساد
یعنی
با
که
ظلمه که طرف عقد
زنه گفت در ایران اول عقد میخونن بعد با دختر یا خانم میخوابن گفت در لبنان اول میخوابن بعد عقد میکنن ترجمه میفرمایید الان اون داستان یعنی میدونید چی میخوام براتون درست کنم یا نه اون خوابیدن قبل عقد میشد اینا درستش کنید به یه نکاح عرفی تا نمیشد درستش کنید ما در بی الان داریم تو بی میگم آقا بی خیار مجلس تعلق گرفته است به بیع عرفی خیار مجلس که تعلق گرفته است به بیع عرفی بیع صرف و سلم ولو بیع شرعی نیست الا در پایان تقابض یا در بیع سلم در پایان قبض لکن بیع عرفی هست و بیع عرفی که هست خیار بهش تعلق میگیرد پس بنابراین تعلق خیار اشکالی ندارد حالا اینجا اومدیم یه پرانتز با کردیم آیا میشد همین حرف در باب نکاح هم بگون و بگون اونایی که نام زدن قبل عقد نکاح عرفیست نکاح عرفیست میشد این حرف رو زد یا نه؟ ما خودمون نمیزنیم الان برای اینکه شما کافرمون میکنیم
بله.
و در نکاح احوت چیه اینجا؟ چون باب فروج است در باب فروج باید چه کنه؟ باید احتیاط کنه بنابراین در باب فروج امر مشکل است لذا اینایی که میگن ما نام زدیم همه رو توصیه میکنیم به اینکه یه چه بخونه یه عقد شرعی هم بخونن ولو موقت و صلی الله علی محمد و آله
واقع شده قبلا